بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که گرچه در شبهات تحریمیه، حکمیه تحریمیه، هم اصالت البرائه عقلی جاریه و هم اصالت البرائه شرعی، و در این صور متعددی که برای تلقیح مصنوعی وجود داره، اگر ما دلیلی برای جواز یا دلیلی برای عدم جواز پیدا نکنیم، باید به همین اصالت البرائه عقلی و شرعی مراجعه کنیم. ولیکن ربما یمکن ان یقال که در باب فروج و در باب دماء اصل اولی لزوم رعایت احتیاطه. احتیاط به نحو لزومی، اون هم به نحو وجوب شرعی. خب اگر چنین اصلی ثابت باشه، نتیجه این می شود در هر موردی که نسبت به نکاح شک می کنیم آیا نکاح با این زن جایز یا جایز نیست، باید بگیم که در باب نکاح احتیاط واجبه. شک می کنیم آیا قتل این انسان جایز یا نه، باید بگیم احتیاط واجبه. اگر ما بتوانیم از ادله یک وجود مولوی شرعی احتیاط رو استفاده بکنیم، در موارد شبهه، اونم نه در مطلق فقه بلکه فقط در باب نکاح و فروج و دماء، باید به همین اصالت الاحتیاط ما مراجعه کنیم. عرض کردیم در بحث دیروز مجموعاً ما میتونیم از کلمات بزرگان دو تا دلیل برای اصالت الاحتیاط اقامه کنیم. یکیش بحث مذاق شرع بود که دیروز جوابش رو عرض کردیم، و دلیل دوم روایات بود. روایت معتبره شعیب حداد رو دیروز خوندیم، توضیح دادیم و عرض کردیم از این روایت ما نمی توانیم یک حکم مولوی شرعی به عنوان وجوب احتیاط را استفاده کنیم. یک سؤالی که در مورد این روایت مطرحه این است که آیا در این روایت شعیب حداد اصلا مجالی برای احتمال تغییر وجود داره؟ چون سوال این بود که زنی مردش او رو طلاق داده و شوهرش سنی بوده، این زن رو به روش طلاق اهل سنت که در نزد ما معتبر نیست آمده طلاق داده. خب اون وقت یک مرد شیعه میخواد با این زن ازدواج بکنه، یه مقداری اضطراب داره، نه اینکه جهل داره. دیروز عرض کردم این تعابیر رو باید در روایت خوب دقت کنید. در روایت میگوید چروها که ان یقدمه بر این ازدواج، تا اینکه از شما یک مشورتی رو داشته باشه، و الا روی اجرای قاعده الزام، قاعده الزام میگوید ازدواج با این زن صحیح و مانعی نداره. خب حالا میخواییم ببینیم آیا در این روایت مسئله تقیه اصلا میتونه مطرح باشه. بگیرید جوابی که امام علیه السلام فرمود، میفرماید فرجون و امر الفرجه شدید و من هو کون الولد و نحن نهتات، خب این درست به عکس قضیه تقیه. تقیه اقتضا میکند که امام بفرماید بله این طلاق صحیحه، میتونید ازدواج کنید، تمام بشه. مثلا تقیه درست عکس این جواب رو اقتضا میکنه. ما نمیتونیم در این روایت مسئله تقیه رو مطرح بکنیم بگیم این جواب مبنیون علی تقیه. لذا مسئله تقیه میره کنار. همون بیانی که دیروز عرض کردیم، ما قرائنی هم در سؤال هم در جواب داریم که امام علیه السلام یک حکم ارشادی در اینجا داره مطرح میکنه. نظیر این که گاهی اوقات از کسی سؤال میکنن که میخوایم بریم با فلان طائفه ازدواج بکنیم، او میگه مثلا این طائفه طائفه عصبانی هستن مثلا، یا این خصلت اخلاقی بد رو دارن یا چی. این امر الفرج شدید و منه یکون الولد، اینا همه قرائنی است بر این که این احتیاط عنوان مولوی شرعی رو نداره و عنوان ارشادی رو داره. روایت دوم یک صحیحه است از علا ابن سیابه. این روایت در جلد 13 وسائل در باب وکالت آمده، ابواب وکالت باب 2 حدیث 2 صفحه 286. یه چیز عقلاییه، اصلا عقلا در امور مهمه احتیاط میکنن، اونم به عنوان لزومی نه به عنوان رجحان. به عنوان لزومی نیست، به عنوان رجحانه. ببینید یه نکته خوبی بود، حالا اگر مقصود ایشون هم همین بود، اگر با سوال کنید که خب حالا سمنا که این روایت یک حکم ارشادی رو داره بیان میکنه، خب لزومی یا غیر لزومیش از کجا استفاده کنی؟ چون بالاخره عقل باز یک احکام لزومیه داره یه احکام غیر لزومیه داره. اینجا ارشاد میکنه به حکم عقل. عقل در چنین مواردی احتیاط رو حسن میدانه، دیگه الاحتیاط رو مطلوبون، نه این که به عنوان یک حکم لزومی مطرح بکنه. خب این روایت علا ابن سیابه روایت مفصلیه، من روایت رو میخونم. بله نه، ما میگیم امام علیه السلام ارشاد به یک حکم عقلی دارن میکنن، و ما وقتی به عقل مراجعه میکنیم عقل در چنین مواردی احتیاط رو حسن میدونه. حالا در فرضم احتیاط رو لازم بدونه به عنوان یک حکم شرعی مولوی مطرح نیست، میشه به عنوان یک حکم عقلی. اما عقل در چنین مواردی میگه بهتر آن است که احتیاط بکنی. در روایت دوم بله، حالا قبل از اینکه این روایت، حالا آدرس رو گفتیم اب نداره، بخونیم روایت. قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن امرأة وکلت رجلا به ان یزوجها من رجل فقبل الوکاله فاشهدت له بذلک فذهب الوکیل فزوجها ثم انها انکرت ذلک الوکیل و زعمت انها عزلته عن الوکاله. مضمون روایت این است که از امام سوال میکنند که یک زنی به یک مردی وکالت میده که تو از طرف من وکیلی که بری من رو ازدواج کسی در بیاری. این وکیلم میره بر طبق مقتضای وکالت عمل میکنه و این زن رو تزویج میکنه. زن بعدن این وکیل را از وکالت عزل میکنه، هم در زمانی که این وکیل را وکیل کرده شاهد گرفته عده ای رو شاهد گرفته بر اینکه شما شاهد باشید که من این رو وکیل کردم، هم در زمانی که آمده این وکیل را از وکالت عزل کرده باز عده ای رو شاهد گرفته. خب حالا از امام علیه السلام سوال میکنن الان اینجا یه ازدواج درسته یا نه؟ زن کسی رو وکیل کرده که این وکیل بره این زن رو به ازدواج، حالا یا یه شخص معین یا هر کسی که این وکیل خواست، وکیلم رفته این تزویج رو انجام داده، بعدن زن آمده این وکیل رو از وکالت عزل کرده، از امام سوال میکنن اینجا مسئله چجوره؟ آیا این ازدواج و تزویجی که وکیل انجام داده درسته یا درست نیست؟ امام علیه السلام از سائل اول سوال می‌فرمایند که فقهای عامه چی میگن در این مورد؟ سائل در جواب میگویند اونها یقولون ینظر فی ذلک فإن کانت عزلته قبل ان یزوج فالوکاله باطله و تزویج باطل. اونا میگن اگر قبل از آنی که وکیل تزویج بکنه هم وکالت باطله و هم تزویج باطله، و این عزلته و قد زوجها اگر بعد از تزویج بیاد عزل بکند فتزویج و ثابتون الا ما زوج الوکیل، تزویج ثابته. امام سوال فرمودن که اگر زن وکیل را از وکالت عزل بکنه اما این خبر عزل به گوش وکیل نرسه چطور؟ باز سوال دومی امام فرمودن که این فقهای عامه چی میگن اگر اونجایی که زن وکیل را از وکالت عزل کرده اما خبر عزل به گوش وکیل نرسیده و وکیل تزویجم کرده؟ در جواب میگوید که یزعمون انها لو کانت وکلت رجلا و اشهدت فی الملا و قالت فی الخلا، یا در بعضی از نسخ داره الملا، اینا عقیدشون اینه که اگر زن وکیل کرد مردی رو و بر این وکالت شاهد گرفت و بعد دو مرتبه آمد شاهد گرفت بر این که من عزل کردم وکیل را، به مجرد این که در حضور شهود زن گفت من وکیل را عزل کردم عطلت وکالته بلا ان تعلم فی العزل، این وکالتش باطله بدون اینکه وکیل این خبر عزل به او برسه. و ینقضون جمیع ما فعل الوکیل فی النکاح خاصتن، همه حرفا در اینجاست. سائل یعنی اون مجیب به امام عرض میکند که علمای اهل عامه و علمای عامه میگوین اگر زن وکیل را عزل کرد و برای عزلشم شاهد گرفت وکالت باطل میشه بدون این که خبر عزل به گوش اون وکیل رسیده باشه، و اگر وکیل تزویجم کرده باشه بعد از این عزل میگم تمام این تزویج باطله. یعنی غضون ما جمیع ما فعل الوکیل، اما اینو فقط در باب نکاح میگم، اما در غیر نکاح و فی غیرهی لا یقتلون الوکاله، وکالت رو باطل نمیدونن الا ان یعلم الوکیل بالعدل، مگر اینکه وکیل علم به عرض پیدا بکنه. پس جواب دهنده به امام عرض می کند که عامه بین مسئله نکاح و غیر نکاح فرق می گذارند. یادتون هست این روایت و مرحوم شیخ در کجا مطرح کرده در مکاتب؟ من الان تو ذهنم آمد شیخ همین روایت رو در بحث بیع فضولی اونجا اگر یادتون بیاد بین آیا بین بیع فضولی یا عقد فضولی دیگه فرق وجود داره یا نداره، بین بیع و نکاح فرق هست. تو ذهنم بیاد که مرحوم شیخ همین روایت رو اونجا مطرح فرموده. خب میگوید عامه بین نکاح و غیر نکاح فرق میگذارن. در نکاح میگوید اگر وکیل را عزل کرد در حضور شهود بدون این که خبر این عزل به گوش وکیل برسه، وکالتش باطل میشه. تجریزی هم که کرده باطله. اما در غیر نکاح میگن شرط بطلان وکالت این است که خبر عزل به گوش وکیل برسه. بعد میگوید اینها دلیلی هم دارن و یقولون المال و منه و عوض لصاحبه و الفرض لیس منه و عوض. گفتن در گفتن خب فرقش چیه؟ گفتن در بی مسئله مال و اینهاست، مال عوض داره. اگه یه مالی از دستش رفته یه مالی هم گیرش آمده، اما در باب نکاح فرج لیس له عوض، عوض دیگه نداره. اذا وقع منه ولد فقال، امام علیه السلام فرمود سبحان الله با اجور هذا الحکم و افسده. چقدر این حکم فاسد و حکم غیر صحیحیه. خب ببینید این روش توی روایات ما هست. گاهی اوقات ائمه ما علیهم السلام فقهای عامه رو می‌دیدن، خیلی صریحا ازشون سوال می‌کردن که شما فتوا میدید در طبق چی فتوا میدید؟ اونا در جواب میگفتن بر طبق قرآن. خیلی صریح ائمه ما میفرمودن شما یک حرف از قرآن رو نمیفهمی به این محکمی. و اینم باید باشه. اینطور نیست که حالا ما مسئله وحدت یک مسئله بسیار لازمیه. امام رضوان الله علیه روش هم تأکید داشتن، باید هم باشه، چون دشمن هدفش حدم اصل اسلامه و از این راه میتونه حسابی ضربه بزنه. ولی این نباید باعث بشه که ما فکر کنیم اونها هم در ردیف ائمه ما بودن یا یه درجه پایین تر بودن. ابو حنیفه ناخون امام صادق هم نمیشده، خودش هم اعتراف داشته این حرف رو. نه این که حالا چیزی باشه که، یا قتاده که یک از فقهای عامه بوده. موارد زیادی داریم. ببینید در این روایت امام وقتی سوالی سوال میکنه، خب با اینکه خود امام میدونه که اونا چی میگن، اما سوال سوال میکنه که اونا چی میگن، و برای که تفهیم کنه که این چه فتوای اشتباهیه، یا در اون قضیه اون عرض میشود که روایتی که ما در مکاسب از مفصل هست، اون بغلی که کرایه میکنه. خب عرض میکنم که امام میفرمد سبحان الله ما اجور هذا الحکم افسده. حالا شاهد اینه، میفرمد ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فی. نکاح سزاوارتره که درش احتیاط بشه. و هو فرج و منه یکون الولد. حالا در دی یه مالی فروخته، حالا بگید باطل هم هست این معامله، اشکالی نداره. اما در نکاح چون مسئله فرج، مسئله ولده، باید احتیاط بشه. خیلی خوب، شاهد این است که آیا از این تعبیر ان نکاح احرا و احرا ان یفتات فی و هو فرض و منه یکون الولد، ما میتونیم استفاده کنیم که احتیاط یک وجوب شرعی مولوی داره؟ نه، باز در اینجا تعبیر به احرا ارشاد به این است که عقل میگوید چون نکاح یک اثر عظیم درش مترتبه و اون مسئله فرجه، مسئله ولده، مناسب تره که اینجا احتیاط بشه. حالا در یه معامله جزئی مالی رو فروخته، بگیم این معامله باطله. وکیل اگر یه معامله کرد برای موکل، بگیم این معامله باطله. حالا اگه در واقع این معامله صحیح باشه، خیلی ضربه ای به جایی نمیزنه. اما در اینجا وکیل اگر این تزویج کرده، بگیم این تزویج باطله، در حالی که در واقع این تزویج صحیحه. اگر در واقع این تزویج صحیح باشه، این زن بعدن اگر رفت با دیگری ازدواج کرد، میشه ازدواجی با چی؟ با ذات الزن، با متزوجه. لذا امام می‌فرماید چون مسئله فرد و ولد هست در نکاح، باید بیشتر احتیاط بشه. اینجا دقت کنید، این وکیل قبل از آنی که خبر عزل به گوشش برسه، رفته این زن رو تزویج کرده. اگر این ازدواج، اگر این وکالت باطل شده، خب این زن با این مردی که الان ارتباط پیدا میکنه دیگه ارتباط ذات الول نیست. یعنی اگر بگیم به حسب ظاهر صحیحه، فرض کنیم در واقع این ازدواج واقع نشده، میشه ارتباط یه مرد به یه زنی که ذات الول نیست. اما اگر گفتیم این ازدواج به حسب ظاهر باطله، اون ولش کنید، اگر در واقع صحیح باشه، اون وقت مشکل پیش میاد برای دیگری، دیگری عنوان ذات الول رو پیدا میکنه. اینجا خب این یک بیان، چون در باب نکاح امرش دائر مدار وجوب و حرمته. اگر این زن باشه، زن این مرد باشه، نفقه بر این واجبه، بایدش نفقه بده. اگر زن این نباشه، وقتی این حرامه، امرش دائر مدار بین وجوب و حرمت میشه. او وقت چطور در اینجا باید احتیاط بشه؟ خب یه بیانش همینه که اگر ما بگیم به حسب ظاهر صحیحه ولو در واقع باطل باشه، اینجا فسادش از اون صورتی که بگیم به حسب ظاهر باطله در واقع صحیحه بیشتر میشه، فساد او از این کمتر میشه. و خب احرا ان یهتاد این است که بگیم خب حالا اگر این عزلم شده، این نکاح میشه نکاح فضولی. نکاح فضولی احتیاط به این است که این زن بعدن یا چه کنه؟ اجازه بده تا مسئله تمام بشه و مسئله تصحیح بشه. یعنی اگر بخواد احتیاط کنن، زن بگه خب ولو من عزم کردم، ولو وکالت باطله، اما حالایی که باطل هست، احتیاط اقتضا میکنه که اجازه بده. بنابراین این تعبیرم اندن نکاح احرا، ما نمیتونیم ازش یک وجوب شرعی مولوی را استفاده بکنیم. دو تا روایت دیگه مونده در اینجا، چون این بحث مفیدیه. شما اگر بتونید این رو یادداشت کنید به عنوان یکی از کارهای تحقیقاتی، حالا در دهه محرم، در ماه تابستان، مواردی که فقها فتوای به وجوب احتیاط، کاری به بحث اصولیش نداشته باشید، مواردی که فقها در فقه فتوای به احتیاط دادن، نه احتیاط وجوبی ها، باز با احتیاط وجوبی خرد نکنید. در مواردی که روایتی دارید، حالا این چند روایتی که ما داریم میخونیم، از اینها ما نمیتونیم یک وجوب شرعی مولوی را استفاده کنیم، تمام اینا وجوب ارشادیه. و خود همین که میگه منه یکون الولد، یک قرینه روشنی است که تعبد در کار نیست، چون مسئله بچه است. آدم بخواد خیالش راضی به بچه راحت باشه باید احتیاط بکنه و یک حکم ارشادیه. دوباره بحث رو فردا عرض میکنه و صلی الله علیه.